ساعت 19 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست از پراگ. سلام شنوندگان گرامی، امروز سه‌شنبه 18 دی ماه 1397 خورشیدی برابر با 8 ژانویه 2019 میلادی است. شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. قبل از اینکه فهرست مجله شامگاهی رو تقدیم شما کنیم، همراه میشیم با همکارم فرهنگ قویمی و مشروع خبرها.
با درود فراوان، به گفته منابع آگاه پس از وقفه یک ماهه ترکیه مجدداً واردات نفت خام ایران را از سر گرفت. در ماه آبان و با آغاز تحریم‌های نفتی آمریکا، ترکیه برای مدتی واردات نفت ایران را متوقف کرده بود. ترکیه یکی از کشورهایی است که مشمول معافیت موقت از تحریم‌های نفتی ایران شده و اجازه دارد تا سالی 3 میلیون تن نفت معادل 60 هزار بشکه نفت از ایران وارد کند. پیش از آغاز تحریم‌های نفتی ترکیه روزانه 200 هزار بشکه نفت از ایران وارد می‌کرد. هند، چین، ترکیه، کره جنوبی، ایتالیا، تایوان، ژاپن و یونان کشورهایی هستند که مشمول معافیت موقت از تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران شدند. اتحادیه اروپا، دفتر امنیت داخلی وزارت اطلاعات ایران و دو فرد به نام‌های سعید هاشمی مقدم و اسدالله اسدی را تحریم کرد و آنها را در لیست افراد و گروه‌های تروریستی قرار داد. علت وضع این تحریم‌ها تنبیه ایران بابت عملیات خرابکارانه و قتل در خاک اتحادیه اروپا عنوان شده است. یک منبع آگاه در اتحادیه اروپا در این باره به رادیو فردا گفت این تصمیم صبح سه‌شنبه در جلسه شورای عمومی اتحادیه اروپا اتخاذ شده و روز چهارشنبه به شکل رسمی از سوی اتحادیه اعلام خواهد شد. دولت هلند روز سه‌شنبه اعلام کرد که مقامهایی از کشورهای هلند، دانمارک، بلژیک، فرانسه، آلمان و بریتانیا با مقامهایی از ایران دیدار کردند تا آنها را در جریان نگرانی‌های این اتحادیه از اقدامات ایران در خاک اروپا قرار دهند. در خبر دیگر، در ایران اکبر اعلمی نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی دوره ششم و هفتم در صفحه تلگرام خود از پیدا شدن جسد زهرا نویدپور در خانه مادریش خبر داده است. خانم نویدپور مدعی بود که یکی از نمایندگان مجلس به او تجاوز کرده است. هنوز دلایل مرگ زهرا نویدپور روشن نیست. خانم نویدپور 28 ساله در 4 سال اخیر تلاش کرده بود تا بتواند مورد تجاوز قرار گرفتن از سوی سلمان خدادادی نماینده ملکان را در دادگاه ثابت کند. سلمان خدادادی نماینده ملکان در مجلس شورای اسلامی در دوره‌های پنجم، ششم، هفتم، هشتم و دهم است. او در دوران مجلس هفتم در پرونده دیگری به اتهام تجاوز برای یک ماه روانه زندان شده بود. آقای خدادادی هم اکنون ریاست کمیسیون اجتماعی مجلس را بر عهده دارد. نمایندگان مجلس در ایران نباید سابقه کیفری داشته باشند، اما آقای خدادادی که به همین دلیل از راهیابی به مجلس نهم بازمانده و از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شده بود، توانست بنا بر دلایلی نامعلوم در انتخابات مجلس دهم نامزد و انتخاب شود. و در خبر دیگر، عملیات احداث آزادراه تهران شمال از بزرگترین پروژه های راهسازی ایران تا سال 1400 پایان خواهد یافت. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا میگوید در لایحه سال 98 بودجه معادل 3 میلیارد و 471 میلیون تومان به این بزرگراه اختصاص داده شده و سال پایان احداث آن 1400 قید شده است. احداث این بزرگراه از سال 1376 آغاز شده و تاکنون به 1200 میلیارد تومان برای آن هزینه شده است. آقای جمالی،
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی شنیدید و مرور کنیم به فهرست مجله شامگاهی. اتحادیه اروپا بخشی از وزارت اطلاعات ایران را در فهرست گروه‌های تروریستی خود قرار داد.
مسئله ترور چیزی نیست که اروپا تحمل بکنه و اما با تأخیر این را نظر رو اعلان کردن.
4 تشکل سیاسی خارج از کشور بازگشت سلطنت به ایران را سراب خواندند. وزارت اطلاعات ایران شکنجه اسماعیل بخشی را تکذیب کرد. محمد جواد ظریف درباره سازوکار مالی میگوید ایران منتظر اروپاییان نمی‌ماند.
در ایران نظام بانکی کماکان در تضاد با قوانین FATF باقی بمونه، این مشکل برای چینی ها و هندی ها و دیگر کشورها پیش میاد.
و بیژن سمندر ترانه سرای ناماشنای ایرانی درگذشت. همراه ما بمانید در مجله شامگاهی از رادیو فردا. روز سه‌شنبه وزیر خارجه دانمارک از توافق اعضای اتحادیه اروپا برای برخورد با ایران در زمینه اقداماتی که متهم به انجام آن است خبر داد. در همین راستا اتحادیه اروپا موافقت کرد سه نام به فهرست تروریستی این نهاد افزوده شود. جزئیات بیشتر از همکارم هانا کاویانی.
روز سه‌شنبه جلسه شورای امور عمومی اتحادیه اروپا برگزار شد. جلسه که معمولاً وزرای امور اتحادیه از 28 کشور و برخی اوقات وزرای خارجه آنها در آن شرکت می‌کنند. موضوع جلسه بررسی فهرست تروریستی این اتحادیه بود که در سال 2001 میلادی و پس از حملات 11 سپتامبر تهیه شد. در جلسه روز سه‌شنبه این فهرست برای 6 ماه دیگر تایید شد. قانون تحریمی 931 اتحادیه اروپا در سال 2001 بازوی اجرایی قطعنامه 1373 شورای امنیت سازمان ملل متحد است. این فهرست شامل افراد و گروه‌هایی می‌شود که در داخل و یا خارج از اتحادیه اروپا هستند. این فهرست تحریمی شامل دو اقدام عملی می‌شود، یکی در زمینه توقیف اموال و دیگری در زمینه همکاری با پلیس و دستگاه‌های قضایی. و وقتی نام افراد و نهادها به این فهرست افزوده می شود، آنها می توانند هدف هر دوی این موارد باشند. حال با مطرح شدن نام جمهوری اسلامی ایران و عناصر اطلاعاتی آن در ارتباط با تروریزی ترور و بمب‌گذاری در ماه‌های گذشته، سه نام به فهرست تروریستی اتحادیه اروپا افزوده شد. اگرچه قرار است به صورت رسمی این نام‌ها در روزنامه رسمی اتحادیه در روز چهارشنبه منتشر شود، اما منابع مطلع در بروکسل به رادیو فردا میگویند نام اسدالله اسدی و سعید هاشمی مقدم و دفتر امنیت داخلی وزارت اطلاعات سه نامی هستند که به فهرست تروریستی اتحادیه افزوده شدند. نام‌هایی که پیشتر دولت فرانسه در واکنش به موضوع تحریزی بمب‌گذاری در محل برگزاری همایش سازمان مجاهدین خلق در پاریس به آنها اشاره کرده و گفته بود که اموال آنها توقیف می‌شود. ایران در حالی به طور مداوم اتهامات در زمینه اقدامات این چنینی، حال چه در پاریس یا نروژ و دانمارک را رد کرده که وزیر خارجه هلند روز سه‌شنبه اتهاماتی جدی را علیه تهران مطرح کرد. استف بلوک با ارسال نامه‌ای به پارلمان هلند توضیح داد که دستگاه اطلاعاتی آن کشور پیش از این شواهدی جدی درباره نقش ایران در دو ترور در آن کشور در سالهای 2015 و 2017 در دست داشته و به همین دلیل دو دیپلمات ایرانی در ماه‌های گذشته از آن کشور اخراج شدند. به گفته آقای بلوک، به دلیل آنکه هلند منتظر اقدام هماهنگ اروپا تا امروز بود، درباره ارتباط اخراج دیپلمات‌ها با ترورها به صورت عمومی اطلاع رسانی نکرده بود. وزیر خارجه هلند اگرچه به هدف ترورها اشاره نکرده، اما بنابر گزارش‌های پیشین به نظر می‌آید اشاره او به ترور فردی به نام علی معتمد در شهر المیره هلند در سال 2015 و ترور یک شهروند ایرانی به نام احمد ملا ابو ناهز مشهور به احمد نیسی در سال 2017 باشد. فرد اول به احتمال زیاد همان محمد رضا کلاهی، عضو سازمان مجاهدین خلق و عامل اصلی انفجار ساختمان حزب جمهوری اسلامی است و نفر دوم مؤسس گروهی به نام جنبش آزادی بخش الاحواز است.
گزارش همکارم هانا کاویانی بود از این که اتحادیه اروپا بخشی از وزارت اطلاعات ایران رو در فهرست گروه‌های تروریستی خودش قرار داد. در همین زمینه باز هم بیشتر خواهیم شنید از حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در لندن، و همکارم سپیده بهکام از او پرسیده که این وحدت نظر اتحادیه اروپا در مورد ایران به خصوص در این مورد به چه معناست. حسین علیزاده:
این وحدت نظر با تأخیر صورت گرفته، یعنی مسئله ترور چیزی نیست که اروپا تحمل بکنه و اما با تأخیر این رو نظر رو اعلان کردن. آنچه که اقدام کردن اقدام سهمگین و بسیار تند و خشنی نیستش. یک نهاد امنیتی تحریم شده، در صورتی که همین اتحادیه اروپا هم حادثه میکونوس رو در تاریخ خودش داره که توسط جمهوری اسلامی حادثه میکونوس اتفاق افتاده بوده. پس چرا باید تحمل بکنه و یک نهاد رو تحریم بکنه نه کلیت جمهوری اسلامی رو؟ این یک پرسش مهمی هستش. و اینکه یک نهاد معنیش این هستش که اونها تشخیص پیدا کردن که در جمهوری اسلامی این نظام نظام نهادهای موازی است، یعنی ما بیش از یک نهاد امنیتی در ایران داریم و اگر مشخصا این نهاد امنیتی وزارت اطلاعات ایران بود، یه مقام کاملا رسمی عضو کابینه دارای وزیر اگر آن بود، یعنی اراده دولت بر این مسئله قرار گرفته بود و اون رو اعلام میکردن و سریعا واکنش نشان میدادن. از همه این توضیحاتی که دادم میخوام به یک نتیجه برسم، بدن که من به دلیل پیشینه یک شغلی خودم این مسئله رو بسیار با دقت پیگیری کردم. من تصور میکنم که اتحادیه اروپا به یک درک درستی رسیده. اون درک درست عبارت از این: یک، این اقدام تروریستی بوده است، شکی درش نیست. مشابهش هم در فرانسه قرار بود اتفاق بیفته، در هلند قرار بود اتفاق بیفته، در آلبانی هم اتفاق افتاده. دو، تمام این چهار موردی که برشمردن در عرض 6 ماه منتهی به پایان 2018 بوده، یعنی دقیقاً دورانی که امریکا خارج از برجام شده بود و اتحادیه اروپا به دنبال برجام اروپایی بود یک سازوکاری برای ایران طراحی بکنن. خلاصه این توافق نمیرد.
سوال من هم دقیقاً این هستش که خب الان که این اتفاق داره میفته، با توجه به نکته‌ای که شما اشاره کردید، خب اروپا قرار بودش که در واقع سازوکار ویژه مالی رو در نظر بگیره پس از خروج آمریکا از برجام. حالا چه اتفاقی میفته؟ در واقع روابط ایران و اروپا دچار چه مسئله‌ای میشه اگر این تحریم عملی بشه؟
اتحادیه اروپا فهمیده همانطور که این برجام مخالفان جدی مثل اسرائیل و آقای ترامپ و عربستان سعودی داره، در درون نظام جمهوری اسلامی مخالفان بسیار سرسختی داره که کمر به قتل برجام بستن، همونهایی که خودشون اسمشون گذاشته بودن دلواپسان. درک من این هستش که اتحادیه اروپا آمده تحریم کرده یک نهاد رو، اما اون نهادی منتسب به همون جریان دلواپسان هستش که در واقع اون دلواپسان از درون ایران و افرادی مثل آقای ترامپ از خارج از ایران، خارج از نظام، دارن تلاش بر این میکنن که این برجام چه اروپایی چه به هر جوری هست بر باد فنا برود. حالا تصور کنید چه اتفاقی میفته اگر این برجام کلن منتفی بشود. الان که به یه نخی بند هستش، اگر کلن منتفی بشود، شما به جای دولت آقای روحانی باشید چیکار میخواید بکنید؟ یک دولت فلج که مطلقاً راه تنفس اقتصادی نداره و طبیعتاً این دولت به 4 سال خودش نرسیده بایستی خداحافظی بکنه و اتفاقات درونش دیماه سال گذشته اتفاق بیفته، ظاهرات سراسری. پس بنابراین اتحادیه اروپا فهمیده این اقدام تروریستی است، اما این اقدام تروریستی توسط بخشی از حاکمیت اتفاق افتاده و اون بخش از حاکمیت مرتبط هستش به نهاد متسلب و سختگیر و همون دلواپسان. از این جهت کلیت جمهوری اسلامی و از جمله دولت آقای روحانی رو نخواستن تحریم بکنن.
حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در لندن بود و ارزیابی داشت به اقدام اتحادیه اروپا به قرار دادن بخشی از وزارت اطلاعات ایران در فهرست گروه‌های تروریستی خودش. شنونده مجله شامگاهی هستید، به چند پیام تلفنی گوش می‌کنیم.
به مسئولین عزیز این نظام مقدس میخوام بگم که از دست دوستی آقای اوباما که ترسیدید، از قدم زدنهای آقای ظریف و جانکری که ترسیدید، تمام انرژیتون رو گذاشتید که گروه آقای اوباما شکست بخوره، دموکرات‌ها شکست بخورند، حالا هم دیگه باید از ترامپ ترسید و شما همیشه تو ترس دارید زندگی میکنید. الان هم به این امید که ترامپ دوره بعد رای نبره و یک دوره ای باشه دارید زندگی میکنید.
خروج آمریکا از سوریه نباید درکش اینقدر سخت باشه که چرا این کار رو کرد. جمهوری اسلامی که امکان رویارویی مستقیم با آمریکا رو جدی میبینه، حتی با اسرائیل رو. مشخصه که میخواد جنگ رو در سوریه وسعت بده و با آمریکایی ها در سوریه درگیر بشه و آمریکا رو اونجا مشغول کنه. به هر جهت آمریکا هم تجارب عراق رو داره و میدونه که نباید در باتلاقی که جمهوری اسلامی براش مهیا کرده فرو بره و به نظر من خروج آمریکا از سوریه کار رو برای ایران سخت‌تر خواهد کرد و تیر جمهوری اسلامی به سنگ خواهد خورد که آمریکا رو در جایی غیر از ایران درگیر کنه.
آقای ظریف همیشه میگه اروپا به کارهایی که باید انجام میداد برای فرجام انجام نداده، خیلی نگرانه. خواستم بگم آقای ظریف، شما مگه تو این 40 سال حکومت، مگه حرفایی که برای مردم زدید، چه موقع ریاست جمهوری دین، چه موقع رأی گرفتن برای مجلس، مگر عملی کردید که بخوای آمریکا یا اروپا یا کشورهای دیگه عمل کنن؟ و دیگه همینطور که میگین اروپا یا اگر که به فرجام عمل نکنن و به نفع ما نباشه ما فلان میکنیم، حالا منتظر این باش، ایرانی ها هم دیگه در مقابل شما ساکت نخواهند ماند. آب و خاک و ناموس و همه چیزشون رو به باد دادید. کسی دیگه در برابر شما سکوت نمیکنه. آقای ظریف،
شنیدم که حکومت اسلامی ایران از نظر قدرت نظامی 13 کشور دنیا شده. این درست است که قدرت نظامی ستون هر کشوریه، ولی متاسفانه در کشور ما ستون حکومت است، به دلیل اینکه در کنار قدرت نظامی باید قدرت اقتصادی و امنیت اقتصادی و کم شدن فاصله طبقاتی و امنیت اجتماعی هم وجود داشته باشه، ولی جامعه ما در کنار قدرت نظامی بسیار فقیر و مسئولین حکومت ما بسیار ثروتمند شدند و این برای جامعه ما ایرانیان یک بدبختی محسوب میشه.
آقای اپوزیسیون، آیا نمیخواییم که وضعیت این کشور به سامان بیاسته؟ نمیخوایی که این کشور آزاد بشه، مردم آزاد بشن؟ آخه بس کنید این اختلافهای بین خودتون. برای چی شما را این همه تو سر هم میزنید به نفع رژیم جمهوری اسلامی؟ آخه همه تون هم میخواییم وکیل و وزیر و رئیس جمهور و علی حضرت پادشاه بشه. آخه ببینید این قوم غارتگر و ایرانگر آدم خوش برای داره وکر کشور ما آورده و داره میاره.
و اما محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در جریان سفر خود به هند اعلام کرد که تهران به همکاری خود با اروپا درباره SPV یا همان سازوکار ویژه مالی ادامه می‌دهد، اما منتظر آنها نمی‌ماند. محمد جواد ظریف گفته که اروپایی‌ها تلاش کردند اما در حد انتظار ما پیشرفت نداشتند. بیشتر بشنویم از همکارم روزبه بلهری.
ایران همکاری خود را از طریق کانال‌های مختلف مثل مورد هند گسترش می‌دهد. این جمله را محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در سفر خود به هند و در انتقاد از اقدامات اتحادیه اروپا در بحث تحریم ایران اعلام کرد. محمد جواد ظریف همچنین گفت ما با شرکای سنتی خود کار می‌کنیم، مثل چین، هند و روسیه، تا اینکه بتوانیم در راستای منافع به گفته او مردم ایران همکاری کنیم. پیش از این به گزارش وبسایت مرکز پژوهش‌های مجلس، محمد جواد جمالی نوبندگانی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفت که دیپلماسی اقتصادی ایران بر این است که پس از به نتیجه نرسیدن مذاکرات با اروپایی‌ها، به همسایگان و سایر کشورهایی که می‌توانیم با آنها کار کنیم همچون چین، روسیه و هند روی بیاوریم. فریدون خاوند، اقتصاددان ساکن پاریس، با اشاره به کشورهایی مانند چین و هند که با نظام بانکی ایران و روابط با ایران مشکلاتی دارند و به همین دلیل می‌توانند در روابط با آمریکا با مشکلاتی مواجه شوند، می‌افزاید:
به همین علت هیچ وقت این کشورها حاضر نخواهند شد منافعشون رو در رابطه با ایالات متحده به خطر بیاندازند برای اینکه با ایران ارتباط داشته باشند. از طرف دیگه این کشورها در مورد نظام بانکی ایران مسئله دارند، چون هم هند و هم چین قوانین مربوط به FATF رو کاملا رعایت میکنند و در نتیجه اگر در ایران نظام بانکی کماکان در تضاد با قوانین FATF باقی بمونه، این مشکل برای چینی ها و هندی ها و دیگر کشورها هم پیش میاد که با ایران روابط عادی برقرار کنند. و بالاخره مشکل سوم این هست که این کشورها از کانال ارتباطی مالی و پولی با ایران محروم هستند. ایران به این کشورها نفت صادر میکنه، میانات گازی و مواد پتروشیمی صادر میکنه، ولی بخش بسیار بزرگی از پول این صادرات به ایران بر نمیگرده و به صورت یوان در چین یا به صورت روپیه در هند باقی میمونه و از این پول استفاده میشه برای صادر کردن مواد غذایی، احتمالاً مواد دارویی و دیگر مواد مورد نیاز با ایران. به عبارت دیگر این کشورها به ایران پول سنگین مثل یورو و یا دلار تحویل نمیدن و پولهای خودشون رو استفاده میکنن و این برای جمهوری اسلامی ایران چندان جالب نیست.
محمد جواد ظریف پیش از این نیز از اتحادیه اروپا در انجام تعهداتش انتقاد کرده بود. او از جمله روز چهارم دی گفته بود اروپایی ها در انجام تعهداتشان به برجام کند عمل می کنند و تهران منتظر آنها نمی ماند مگر اینکه گام های عملی بردارند. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به اینکه تهران گزینه‌های زیادی پس از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ماه دارد اضافه کرده بود هر گام مصلحت ملی اقتضا کند این گزینه‌ها را به کار می‌گیریم. پیش از این او در مهر ماه سال جاری تهدید کرده بود که در صورت عدم کارایی سازوکار ویژه مالی اروپا ایران احتمالاً از برجام خارج خواهد شد. طرح اتحادیه اروپا با عنوان SPV یا سازوکار ویژه مالی ابتدا قرار بود همزمان با بازگشت کامل تحریم‌های آمریکا علیه ایران اجرا شود و از مشکلات بانکی ایران که بر اثر تحریم‌های آمریکا به وجود می‌آیند بکاهد. اما اگر سازوکار مورد نظر اتحادیه اروپا اجرا شود، ایران خواهد توانست درآمد حاصل از فروش نفت به کشورهای مختلف را دریافت کند. مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی در لندن:
استفاده از این پول مربوط به خریدهای نفت از ایران رو که مربوط به تجارت با اتحادیه اروپا و شرکت‌های اتحادیه اروپا باشه، بله ایران میتونه از این کانال پرداخت استفاده کنه، ولی اینکه این پول به صورت بدون محدودیت و بدون هیچ نظارت منتقل بشه که ایران میخواد هر جور استفاده کنه، این رو خزانه‌داری آمریکا نشان داده، یعنی منتقل کرده که این یک همکاری غیر مستقیم. همین اتهامی که روی HSBC دو سال نیمه پیش بود و جریمه هم شدن اونا، که یک همکاری غیر مستقیم برای فعالیت‌های پولشویی تهران هست و به این خاطر در حال حاضر این به نظر نمی‌رسه که شما نفت و فروختید به اروپا، اروپا پولش رو منتقل خواهد کرد، چون روی تمام اینها فشارهایی که خزانه‌داری آمریکا گذاشته ممکن 90% این فشارها انگیزه سیاسی داشته باشه، اون 10% که واقعا مسائل مربوط به پولشویی در ایران اتفاق افتاده. این انتظار من نیست که این پول بدون هیچ نظارتی منتقل بشه به تهران و تهران هر جوری بخواست از این استفاده کنه.
در این حال اجرای طرح سازوکار ویژه مالی اروپا تا کنون عملی نشده و این موضوع بارها انتقاد مقام‌های جمهوری اسلامی ایران را به همراه داشته است. پیش از این فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرده بود که سازوکار ویژه مالی برای تجارت غیر دلاری شرکت‌ها با ایران تا پایان سال 2018 میلادی آماده خواهد شد. با این همه با گذشت چند روز از آغاز سال نو هنوز خبری از اجرای این سازوکار مالی ویژه نیست. در این میان آمریکا که طرح سازوکار ویژه مالی را اشتباه اروپا در قبال ایران توصیف کرده، برای جلوگیری از اجرایی شدن آن تلاش می‌کند. یکی از جنبه‌های این تلاش آمریکا مربوط به جلوگیری از میزبانی سازوکار ویژه از سوی کشورهای اتحادیه اروپا است.
گزارش همکارم روزبه بلحری رو می‌شنیدید. اما 4 روز پس از آنکه اسماعیل بخشی فعال کارگری که در جریان اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه اهواز بازداشت شده، از شکنجه خود در دوران بازداشتش خبر داده. سخنگوی کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس خبر داده که بر پایه توضیحات وزیر اطلاعات به هیچ عنوان اسماعیل بخشی کارگر کارخانه نیشکر هفت‌تپه شکنجه نشده. وزیر اطلاعات ایران این سخنان رو در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان کرده. جزئیات بیشتر از همکارم رویا کریمی مجد.
موضوع شکنجه اسماعیل بخشی در زندان به بحث مهمی در میان مسئولان و افکار عمومی تبدیل شده است. از سوی سه قوه برای پیگیری ماجرا بسیج شدند و از سوی واکنش ها در قالب تکذیب و رد ادعای اسماعیل بخشی آغاز شده است. در حالی که اسماعیل بخشی نماینده کارگران نیشکر هفت تپه چند روز پس از آزادیش در مطلبی خبر داد که در زندان آنقدر شکنجه شده و مشت و لگد خورده که تا 72 ساعت نمیتوانسته از جایش تکان بخورد و گفت شکنجه ها باعث شده دنده‌هایش بشکند و به خاطر درد کلیه‌ها و بیضه‌هایش داروی آرامبخش می‌خورد، اما روز سه‌شنبه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس وزیر اطلاعات و همکارانش اعلام کردند که به هیچ وجه این فرد در دوران بازداشت در وزارت اطلاعات شکنجه نشده است. این ادعای وزارت اطلاعات در حالی مطرح شده که فرزانه زیلابی وکیل مدافع اسماعیل بخشی گفته که سخنان وی درباره شکنجه شدنش بر اساس مستندات بوده و کارهای قانونی لازم برای پیگیری موضوع انجام شده است. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان.
اینکه دولت حاضر نیست این مسئولیتی رو بپذیره ما قبلا هم شنیده بودیم. معروف‌ترینش آقای غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان که دو بار مصاحبه کرد، به شدت تکذیب کرد، حتی اسماعیل بخشی رو متهم کرد که چون عضو شورای اسلامی کار هفت تپه نشده سعی کرده خودش رو مطرح کنه. حتی در حرفای آقای صادق لاریجانی که میگفت ما میخواییم پیگیری کنیم هم شما نوعی به قول کارگران هفت تپه لودگی سبک بازی میدیدید، اونجا که میگفت زندانی انتظار داره حتما زندان مثل هتل باشه. واقعا این هستش که نشانه ای وجود نداره از اینکه حکومت، حالا اینجا وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، قصد داره مثل مسائل قبلی واقعیت رو بپذیره و نقش خودش رو قبول کنه.
همزمان با دعوت نمایندگان مجلس از وزیر اطلاعات برای ادای توضیح در مورد ادعای شکنجه، حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور نیز روز سه‌شنبه در توییت اعلام کرد رسیدگی به گفته او ادعای خشونت علیه کارگر بازداشتی با دستور صریح رئیس جمهوری با سرعت و دقت انجام خواهد شد. همزمان گروهی 3 نفره از طرف دادستانی در دادگستری شوش حاضر شده و بررسی ادعاهای اسماعیل بخشی را آغاز کردند. اعضای این هیئت ویژه که نامشان اعلام نشده هر گونه اظهار نظر در مورد این ادعا را به بعد از بررسی کارشناسی موکول کردند. رضا حقیقت نژاد، تحلیلگر سیاسی ساکن ترکیه، در مورد دلیل این توجه مقامات جمهوری اسلامی میگوید:
میشه یک موضوع مهم رو شخصیت و سرمایه اجتماعی آقای بخشی دونست که نوع مبارزه که در داخل کشور میکرد و تونسته بود توجه بخش بزرگی از افکار عمومی رو از طیف‌های حزب اللهی در داخل کشور تا مخالفان نظام به خودش جلب بکنه و بعد همین سرمایه تبدیل شد در فضای شبکه‌های اجتماعی به یک فشار خیلی نیرومند به خصوص روی نمایندگان مجلس و مقام‌های دولتی و باعث شد که اونها به یه نوعی سریع واکنش نشون بدن که مدیریت این موضوع از دستشون خارج نشه. حتی در سطح جریان‌های ارزشی هم چون این اتفاق و این اتهام متوجه وزارت اطلاعات بود که اون نیروی امنیتی محبوب و مطلوب اونا نیست، اونها هم توجه بیشتری می‌کردن. یعنی می‌خوام بگم که اون اختلاف سیاسی هم حتی در جلب توجه یه بخشی از این نیروهایی که پیگیری این موضوع بودن مؤثر بود.
اما مهدی مهدوی آزاد از منظری دیگر به این موضوع می‌پردازد.
نظیر پرونده اسماعیل بخشی ما کم نداشتیم. حتی تو همین یک سال گذشته ما مواردی داشتیم که متهمان در بازداشتگاه موقت در محله بازپرسی کشته شدن. صحبت از این شده که زیر شکنجه مردن. نمونه محمد راجی از دراویش بازداشتی اسفند 96، نمونه دیگر سینا قنبری، سالو قهرمانی بازداشتی های دیماه 96. سالهای گذشته هم موارد زیادی داشتیم. نمونه مشهورش ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویس. منتها این بار مسئله بسیار بزرگتر شد، شاید به این دلیل که شکنجه و متهمش وزارت اطلاعات هست نه سازمان اطلاعات سپاه. برای فعالان رسانه‌ای و سیاسی انتقاد کردن از وزارت اطلاعات کم هزینه تر از جای رعب‌انگیزی مثل اطلاعات سپاه است. دلیل دیگر این هست که دستگاه متهم یعنی وزارت اطلاعات زیر نظر دولت هست نه علی خامنه ای. کسانی در دستگاه قضایی بدشون نمیاد به دلیل دعواهای سیاسی فشار بر دولت افزایش پیدا کنه. و از همه مهمتر اینکه اسماعیل بخشی کارگر بود، هیچ چیزی نمیخواست جز حقوق معوقه و امنیت شغلی. جایگاهش با دراویش دانشجویان فرق داشت. حکومتی که مدعی طبقات محروم کوخنشین ها هست، اون هم در این شرایط بحرانی اقتصادی ناگهان با یک فشار حیرت آور مواجه شد و وادار شد نوعی واکنش نشون بده.
روز سه‌شنبه همزمان با حضور وزیر اطلاعات در مجلس، جلسه مشترک سران سه قوه نیز برگزار شد. جلسه‌ای که به طور سنتی در آن مسائل جاری کشور مطرح شده و گفته می‌شود عمدتاً به نزدیکی سیاست‌های سران سه قوه منجر می‌شود. رضا حقیقت‌نژاد معتقد است حتی پیش از این جلسه نیز نشانه‌ای از تلاش برای تضعیف بیشتر دولت حسن روحانی وجود نداشته است.
آقای لاریجانی صحبتاش گفتش که بحث خطای احتمالی یک بازجو رو به پای یک سازمان نمیشه نوشت و نباید این یه ابزاری بشه برای حمله به کلیت اون نهاد که احتمالا منظورش هم وزارت اطلاعات بود. ولی از سطح رسانه‌ای به خصوص در شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر میشه نگاه‌هایی رو دید که سعی می‌کنن انگشت اتهام رو به سمت دولت آقای روحانی نشانه بگیرن. ولی اون چیزی که مهمه الان ما پس از این ماجرا دیدیم که خیلی از قربانیان جمهوری اسلامی تجربه زندان داشتن و به خصوص تجربه شکنجه داشتن، شروع کردن به روایت کردن تجربه شکنجه خودشون و در این روایت کردن کلیت نظام جمهوری اسلامی متهم بود که به طور سیستماتیک و برنامه‌ریزی شده طبق یک عادت معمول به شکنجه زندانیان و افراد بازداشت شده می‌پردازه و این در کلیتش علیه جمهوری اسلامی شد و این اتفاقی نیستش که بتونن به این نحو از یک بخشی از نظام علیه یه بخش دیگه استفاده بکنه.
فرزانه زیلابی، وکیل مدافع اسماعیل بخشی، این روزها در راهروهای دادگستری خوزستان مشغول پیگیری پرونده موکلش است. او گفته این روزها افراد مختلف اسماعیل بخشی را برای تکذیب سخنانش تحت فشار قرار دادند.
گزارش همکارم رویا کریمی مج بود از گزارش وزارت اطلاعات ایران که گفته که شکنجه اسماعیل بخشی رو تکذیب کرده، ضمن اینکه حشمت الله فلاحت‌پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران هم دقایقی پیش مدعی شد که در جلسه این کمیسیون فیلمی از اعترافات اسماعیل بخشی نمایش داده شده که او به عضویت در حزب کمونیست کارگری اعتراف کرده. مجله شانگاهی رو پی می‌گیریم با یک مناظره. 4 تشکل سیاسی خارج از ایران در یک بیانیه مشترک گفتند که بازگشت سلطنت به ایران سراب و جمهوری عرفی را نیاز ملی ایران خواندند. هیئت‌های سیاسی و اجرایی اتحاد جمهوری خواهان ایران، حزب چپ ایران، فدائیان خلق و سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور و همچنین همبستگی جمهوری خواهان ایران این بیانیه را امضا کردند و گفتند که مخالف دخالت‌های خارجی برای تعیین سرنوشت ایران هستند. برای بررسی بیشتر این بیانیه با آقایان مهدی فتاپور از اعضای اتحاد جمهوری خواهان ایران و از امضا کنندگان این بیانیه در پاریس و همچنین دامون گلریز، پژوهشگر در دانشگاه لاهه هلند و از منتقدان این بیانیه گفتگوی زنده تلفنی میکنیم. خوش آمد میگم به هر دو میهمان گرامی این برنامه. آقای فتاپور، بیانیه 4 تشکل سیاسی که شما یکی از امضا کنندگانش بودید خواستار برقراری جمهوری عرفی شده، بازگشت سلطنت در ایران رو هم سراب خونده. بر این خواسته بر پایه چه خواستگاهی از جامعه ایران بیان شده؟
خواستگاه که مشخصه که ما این بیانیه از موضع جریانات جمهوری خواه ایران مطرح شده. در این بیانیه هدف ما این بود که این 4 جریان به عنوان یک بخشی از جمهوری خواهان که تلاش میکنند مجموعه جمهوری خواهان ایران رو متشکل بکنند یا همسو بکنند و بتونند به عنوان یک نیروی جدید در صحنه سیاسی ایران بر روندها تاثیرگذار باشند، بتونند خودشون رو معرفی بکنند و بگن ما چی میخوایم. در این بیانیه به طور مشخص مطرح شده که ما جمهوری چیه، چرا در ایران جمهوری لزوم داره و یک جمهوری عرفی سکولار دموکرات چه مرزبندی داره با تمام جریان‌ها، با تمام آینده، با تمام سیستم‌هایی که بر اساس نوعی از امتیاز بنیان‌گذاری شده‌اند، در اساس اون چیزی که در ایران داریم، یعنی جمهوری ولایی یا جمهوری ولایی که در واقع حکومت ولایی، حکومت دینی یا به نوعی اختلاط دین از دولت، و از سوی دیگه حکومت هایی که بر مبنای مشروطه یا بر مبنای شاه به پادشاه و حکومت ارثی بیان گذاری شده، و اینکه ما تلاش میکنیم که به عنوان یک نیروی جمهوری خواه بتونیم، به عنوان جریان جمهوری خواه بتونیم در روندهای سیاسی موثر باشیم. در این بیانیه متکی شده که هدفهای ما چیه. ما تلاش میکنیم به اتکای مردم، به اتکای مبارزاتی که در جامعه وجود داره و به اتکای رأی مردم این هدف ها رو متحقق بکنیم، و با اتکا به دولت‌های خارجی، با حمایت از نیروها یا گرفتن حمایت از کشورهایی که بر اساس منافع خودشون به این یا اون جریان ممکن دخالت بکنن، نباید متکی بشیم. و این چارچوب عمومی بیانیه است.
بسیار خوب، ممنون از شما. آقای گلریز، شما منتقد این بیانیه هستید و مواردی که در اون مطرح شده، انتقاد شما به چه بخشی از این بیانیه هست و چرا؟
درود بر شما آقای فتح‌پور و شنوندگان عزیز. ببینید، نکته خیلی بامزه‌ای که در این بیانیه هست این که به نظر میرسه که این گروه ها، این چهار گروه در بیانیه های گذشته و این بیانیه، فقط در جایی که میتونن مخالفت بکنن با موضوعی به نام پادشاهی مشروطه و شخص شاهزاده رضا پهلوی، به نظر میاد که اون موقع با هم میتونن کار بکنن و یک بیانیه رو منتشر بکنن. این چهار گروه خیلی جالبه. یکیشون هست گروه اتحاد جمهوری خواهان ایران، اون یکی هست از این چهارتا به نام همبستگی جمهوری خواهان ایران. یعنی این اتحاد و همبستگی که یک معنا داره طبیعتاً، چطوره که با هم همکاری نمیتونن بکنن، ولی سر مخالفت با موضوعی به نام پادشاهی مشروطه و شخص شاهزاده رضا پهلوی، تنها شخصیتی که در این بیانیه اومده، بیانیه مشترک میدن و اون وقت تازه حق تصمیم گیری و دموکراتیک مردم ایران در آینده رو، نسلی که الان 80% در زمان انقلاب اسلامی که بعضی از این گروه ها حتی فعالیت های میدونید خشونت آمیز داشتن در اون موقع برای اینکه انقلاب بشه، این حق تصمیم گیری و دموکراتیک رو از مردم برای آینده میگیرن و میگن که ما فقط جمهوری و به جز جمهوری چیز دیگه سراب هست. در صورتی که در داخل ایران، در خیابان ها، شبکه های اجتماعی، در فیلم ها و حتی سریال ها، در ورزشگاه ها که بعضی موقع سرود شاهنشاهی پخش میشه، در مستندها، کارهای هنری، گالری ها و غیره، موضوعی به نام پادشاهی، پادشاهی مشروطه که خودش هم یکی از دستاوردهای انقلاب مشروطه بوده، الان مطرحه و این بیانیه به نظر من، در انتها صحبتم رو تمام میکنم، نشون میده که موضوعی به نام پادشاهی و شخصیتی به نام شاهزاده رضا پهلوی که عملا هم خودشون گفتن هیچ جایگاهی برای خودشون الان قائل نیستن، بلکه مردم هستن که باید تصمیم بگیرن، تصمیمی که اتفاقا این گروه جلوش رو میگیره، در ایران در حال رشد و این بیانیه نشون میده که این رشد و این محبوبیت در حال گسترش.
ممنون. آقای فتح‌پور، آقای گلریز اشاره کرد به موضوع حق تصمیم مردم، میگه که شما این حق تصمیم رو پیش از اینکه مشخص بشه به عبارتی بر روی رأی مردم گرفتید با همین عبارت جمهوری خواهی یا همون جمهوری عرفی. در کجای این بیانیه میتونه به این انتقادی که آقای گلریز مطرح کرده پاسخ بده؟
اولا آقای گلریز، من فکر میکنم یا اطلاع ندارند از مواضع سیاسی جریانات و حرکت هایی که میکنن، که مطرح میکنن اینها چطور تا حالا حرکت نکردن با هم. این همکاری ها مدتی جریان داره بین سازمان های جمهوری خواه و خب در این شرایط سیاسی که طبیعتا شرایط خطیر سیاسیه، این موضوع بیشتر مورد تاکید گرفته، قرار گرفته که باید جریانات مختلف سیاسی ایران به طور مشخص، اون چیزی که ما بهش تعلق داریم، یعنی جریانات جمهوری خواه، بتونن متکل بشن و نقش داشته باشن.
آقای بله،
ما در این بیانیه و در موضوعمون متکی کردیم خودمون رو به رأی مردم. مردم ممکنه بیان حکومت ولایی رو رأی بدن، مردم ممکنه بیان حکومت اسلامی رو رأی بدن، مردم ممکنه بیان به حکومت سلطنتی رأی بدن، مردم ممکنه به استبداد فردی رأی بدن. ما رأی خودمون رو داریم میگیم. رأی مردم طبیعتاً اون چیزی که رأی مردم باشه اجرا میشه در جامعه وقتی معتقد باشیم دموکراسی. ولی مردم همه جا رأی درست میدن. شرایط انقلاب رو ما شاهد بودیم. ما رأی خودمون رو میدیم و طبیعتاً ما فکر میکنیم که این موقعیت، این رأی در شرایط کنونی، مردم ایران در موقعیتی هستند که اکثریت قاطع مردم در یک شرایط دموکراتیک یک رژیم جمهوری دموکراتیک رو انتخاب میکنن، چون اونها رژیم استبدادی رو تجربه کردن.
بسیار خوب.
و در نتیجه رأی مردم پبناست، ولی به این رأی مردم کما اینکه سلطنت طلبا خب طرفدار سلطنت هستن، تبلیغ میکنن، تاکید میکنن، سعی میکنن که مردم متقاعد بکنن که این رژیم بهترین رژیمه و اگر هم رأی بدن خب رأی میدن به سلطنت، به جمهوری رأی میدن، همینطور هم طرفداران حکومت اسلام. بنابراین این نکته که آقای گلریز تأکید بر ایده ما که خواهان جمهوری هستیم و تلاش میکنیم مردم رو متقاعد بکنن به رأی مردم، مفهومش اینه که جریانات دیگه‌ای به جز اون نیرویی که مثلا مورد نظر ایشونه باید دست از سیاست‌ها و ایده‌هاشون بردارن. ما معتقدیم که جریانات سیاسی فکری جامعه ایران در مجموعهشون باید بتونن نقش داشته باشن و بتونن تاثیرگذاری بکنن. و خب آیه گلریز و دوستانشون به تصور میکنن جریانات سیاسی باید برن کنار، جریانات فکری باید برن کنار و مجموعه نیروهای مردم ایران حول یک فرد باید متشکل بشن، طبیعتاً یه چنین ایده‌ای رو طبیعیه که نمیپذیرن.
بله.
سرنوشت اون نوع حرکت طبیعتاً سرنوشتی که ما باش مخالفیم و سعی میکنیم کسانی رو که این اعتقاد دارن متقاعدشون بکنیم که از این سیستمی که فکر میکنن یک حکومت دموکراتیک و آینده خوب برای جامعه ایران در نمیاد.
بله ممنون. فقط محبت کنید کوتاه، البته وقتمون خیلی هم کم، یک دقیقه بیشتر فرصت نداریم. آقای گلریز پاسخ شما رو میشنویم. من می‌خواستم یک سوال دیگر رو هم مطرح کنم از آقای فتح‌پور که نشد. بفرمایید.
بفرمایید.
آقای گلریز شما هستید.
من بله. ببینید من متوجه صحبت ایشون اصلا نشدم. به هر حال این بیانیه دادن، این چهار گروه این بیانیه رو دادن بیرون، گروهی که اسمش اتحاد جمهوری خواهان و همبستگی جمهوری خواهان، با هم متحد نمیتونن بشن، ولی سر مخالفت بر موضوعی به نام پادشاهی مشروطه.
بله این رو تو پاسخ اولتون گفتین آقای گلریز. من بهتون بگم آقای فتح‌پور گفتن که این فقط نظر خود همین چهار گروه بوده و ما اگر به عبارتی مردم هر حکومتی نوعش رو انتخاب کنند مخالفتی نداریم، این فقط نظر خودشون هستش. ولی انتقادی که داشتن به این بود که بعضی از کسانی که به اصطلاح طرفداران سلطنت طلبی یا همین سلطنت مشروطه هستن به نوعی دیگر گروه های سیاسی رو قبول ندارن و فقط میخوان که نظر خودشون رو اعمال کنن. آیا همینطور هست؟
من نمیدونم این منظور کی هستش. اگر منظورشون مثلا من هستم، من که
نه اشاره به شما نداشتن، نظر آقای فتح‌پور کلی بود.
من متوجه نظر آقای فتح‌پور واقعیتش نشدم، فکر میکنم شنوندهای شما هم نشدن که دقیقاً چیه. حالا فقط آینده رو این گروه چهار گروه جمهوری میبینن یا اینکه حق تعیین و تصمیم آینده رو به مردم واگذار میکنن که ممکنه اتوش پادشاهی مشروطه هم بیاد بیرون. اگر آری ما با ایشون مشکل پس بحثی نداریم، اگر خیر این میشه تصمیم غیر دموکراتیک و این بیانیه‌ای هست غیر دموکراتیک.
بله ممنون از شما آقایان مهدی فتح‌پور از اعضای اتحاد جمهوری خواهان و دامون گلریز پژوهشگر در دانشگاه لاهه هلند ارزیابی داشتن به بیانیه چهار تشکل سیاسی ایران در خارج از کشور. فرصتمون بسیار کم هست و بیژن سمندر ترانه‌سرای سرشناس شیرازی پس از 10 سال تحمل بیماری سرانجام در سن 81 سالگی درگذشت. محمد زرقامی نگاهی داره به کارنامه او.
بیژن سمندر نماد یک دوره از حیات موسیقی پاپ ایران در لس آنجلس. ترانه‌سرایی که به جرأت میتوان گفت بخش بزرگی از سروده‌هایش به خاطره جمعی میلیون‌ها ایرانی تبدیل شده است، حتی اگر آنها ندانند ترانه‌ای از سروده‌های این ترانه‌سرای شیرازی را زمزمه می‌کند.
گل سنگم گل سنگم چه بگم از دل تنگم، مثل آفتاب اگه بر من نتابی سردم و بیرنگم.
بیژن سمندر با سرودن ترانه گل سنگ بر بستر ملودی انوشیروان روحانی شهرت گرفت، اما انقلاب اسلامی بهمن 57 به او فرصت نداد تا فعالیتش را گسترده تر کند. بنابراین او هم مانند بسیاری از کارورزان موسیقی پیش از انقلاب متوقف شد تا آنکه در لس آنجلس از نو فعالیت خود را آغاز کرد. مرتضی از خوانندگان شناخته شده است که در آغاز دوباره موسیقی پاپ ایران در لس آنجلس تعدادی از ترانه های او را اجرا کرد که همگی در زمره آثار پرمخاطب آن سالها جای دارند.
غیر از سمندر اینجا زیاد ترانه سرایی ما نداشتیم. همه خواننده ها ازش خوندن. من فکر میکنم که یکی از کسایی بود که اثر بسیار مثبتی در موسیقی غربت داشته.
بیژن سمندر این دانش‌آموخته ادبیات و معماری همانقدر که برای بسیاری در ترانه‌هایش برجسته شده، برای مردم همشهری خود شاعری است که تجسم فولکلور استان فارس است و یا به بیان تورج پارسی، ایرانشناس مقیم سوئد، قلم بیژن سمندر یعنی شیراز.
ویژگی ترانه‌های بیژن سمندر در این بود که خیلی راحت مردم رو احساس می‌کرد. مثل اینکه ترانه‌هاش طوری بود که انگار خیلی خودمونی و از دل مردم و اون چیزی که باید بگه در اون نقطه زمانی ابراز میکرد.
اگه عاشق و مستم، اگه دیوونه هستم، اگه خالی دستم، اگه بت میپرستم، اگه خوبم بدم اینم که هستم، نمیدونی بدون تو رو میپرستم، آره دل به تو بستم، فقط تو رو میپرستم.
آشنایی با نواختن تار، ستار، سنتور و فلوت نیز به روایت دوستان نزدیکش پای او را از همان دوران نوجوانی به رادیوی محلی شیراز باز کرد و این مسئله در سرودن ترانه‌هایش نیز به نقطه قوت کارهای او تبدیل شد. مرتضی در این باره به سروده شدن ترانه گل‌آقا که در زمان خود یکی از محبوب‌ترین ترانه‌های پاپ فارسی بود اشاره می‌کند و می‌گوید خود را به نوعی مدیون ترانه‌های بیژن سمندر می‌داند.
رفتم پیش بیژن، گفتم که بیژن جان من 4-5 شعر می‌خوام و یه چیزی در ذهن من هستش به اسم گل آقا. گفت گل آقا منظورت کیه، خودتی؟ گفتم نه، منظورم من نیستم. گل آقا یک انسان افسانه‌ای یا واقعی بوده در داستان‌های ایرانی که این آدم می‌رفته حق مردم رو، مثلا ابو مسلم خراسانی می‌رفته حق مردم رو می‌گرفته. و شوخی بهش گفتم این مثل زورو بوده. باورتون نمیشه، من 2 روز بعد به من گفت یا کار گل آقا حاضره. و وقتی که من رفتم دیدم در این حالی که این با کلامی بسیار ساده این چقدر مسئله رو منعکس کرده در ترانه خودش. و خب البته 2-3 شعر دیگه هم باز منو کاشتی بود، دل به تو بستم، آهو. این 4 شعر رو به من داد. انقدر این شعرها سلیس و خوب بودن که باور کنید من این آهنگاشو در ظرف 1 هفته کمتر بودش که ساختم و تنظیمش کردیم اومد بیرون.
بالای شهر ما کیه؟ هر جا میدیم اسم کیه؟ رو لب همون حرف چیه؟ آقا کیه؟ بالا کیه؟
مهدی زکایی ناشر مجله جوانان امروز در آمریکا میگوید که او در سالهای پایانی فعالیت خود از فضای هنری لس آنجلس دل سرد شده بود.
صحبتش سر این بود که ترانه در خارج از کشور به مرور داره اون لطف و احساس خودش از دست میده و عقیده داشت که ترانه ایرانی باید همون اصالت شد نگه داره، حالت کلاسیکش نگه داره، همونطوری که خودش بیشتر تو کاراش بود و اینا. و عقیده داشت که یه طوفان مدرنیسم اومده و داره به طور کلی ریشه موسیقی و ترانه اصیل رو کلاسیک هم میبره.
در دورنمایی از کارنامه بیژن سمندر ما با شاعری سرخوش روبرو هستیم، اما او با سرودن ترانه‌هایی مانند هراس از فردا، با آهنگی از ناصر چشم‌آذر و یا از ماست که بر ماست، با صدای سیاوش قمیشی حرف‌های دیگری هم دارد، حرف‌هایی از جنس اعتراض اما با شیبی ملایم.
گذشته از یه سری کارهای بازاری که خب طبیعتاً انجام میداد برای یه سری کارهای شاد و خواننده‌ها برای امرار معاششون می‌گرفتن، ولی باز هم در لابلای اینا وقتی شما نگاه می‌کنید می‌بینید که یه پیامای کوچیکی یه جاهایی هستش. دیدگاهش واقعاً به مسائل اجتماعی خودش، به مسائل غربت، به مسائل سیاسی فوق‌العاده خوب بود و کارهایی که می نوشت از لای اینها حداقل میشه 30-40% کارهایی در آورد که دقیقا میشه دیدگاه این آدم رو نسبت به مسائل اجتماعیش دید.
حالا از اون در و دشت چیزی نمونده باقی، انگار از این میخونه 100 سال رفت ساقی. حالا غم ما قد یه دریاست، جایی که باید دل به دریا زد همینجاست. نه کار ایناست، نه کار اوناست، از این و اون نیست، از ماست که بعد.
بیژن سمندر پیش از سالهای سخت بیماری و فراموشی 14 سال پیش برای آخرین بار در جمع دوستانش حاضر شد.
چند سال پیش در UCLA با همت انجمن استادان و پژوهشگران UCLA و آقای غریب افشار و دوستان دیگه هما سرشار اینا یک بزرگداشت خیلی زیبایی براش گذاشتن در UCLA. برای این آخرین دیداری بود که همه با بیژن سمندر داشتن اونجا و بعد از اون دیگه کسی بیژن ندید.
تورج پارسی، ایران شناس مقیم سوئد، معتقد است بیژن سمندر در بکارگیری واژگان بومی و زبان شعری خواننده را به همصدایی وامی دارد و این علت ماندگاری آثار اوست.
بیژن سمندر، ترانه سرای سرشناس ایرانی، پس از 10 سال تحمل بیماری در سن 81 سالگی درگذشت. گزارش محمد زرقامی بود. نگاهی داشت به کارنامه این هنرمند ناماشنای ایرانی که با این گزارش به پایان مجله شامگاهی میرسیم. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی جامعه باشید. از دیگر همکارم فهیمه خضری‌حیدری.
سلام، با من فهیمه خضری‌حیدری در مجله جامعه رادیو فردا همراه هستید. معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش شهر تهران میگوید باید در مدارس ایران ساعاتی هم به رفع شبهات دینی دانش آموزان اختصاص داده شود. او تاکید کرده که هر کجا روحانیون ورود دقیقی به مسئله داشتند، به گفته او شاهد کاهش آسیب‌های اجتماعی بودیم. همین حالا و به گفته همین مقام مسئول، در مدارس بیش از 800 طلبه و روحانی و 234 خواهر طلبه فعالند. تحریک آموزش و پرورش ایران آن را با هدف رابطه تنگاتنگ میان حوزه‌های علمیه، مؤسسات قرآنی و مدارس و آموزشگاه ها دنبال می‌کند. در حال حاضر 155 مدرسه مجری این طرح هستند. آیا آموزش رسمی آنچنان که استانداردهای جهانی بر آن تاکید دارند قرار نیست خالی از مذهب و ایدئولوژی باشد؟ مهداد درویش پور، جامعه شناس، پاسخ می‌دهد.
در برخی از کشورهای غربی مدارس خصوصی وجود داره و برخی از این مدارس خصوصی هم کاملا جنبه مذهبی دارن، بنابراین میتونن افرادی که به اصطلاح کشیش یا روحانی مثلا در اون نقش داشته باشن، ولی در مدارس دولتی یا دقیقتر بگیم مدارس رسمی کشور معمولا بسیار رعایت میشه که یا اصولا چیزی به نام رشته تعلیمات دینی که مدرسه نداشته باشن، یا اگر هم تاریخ ادیان تدریس میشه سعی میکنن تا آنجا که ممکنه یک جنبه خونسا بگیره و رنگ به صدا تبلیغات و پروپاگاندای دینی خاصی رو بردوش نگیر داشته باشه، برای اینکه به حال مردم ادیان مختلف دارن و در کشورهایی که به حوض قوانین لایک داره، مثلا در مورد فرانسه شاید بیشتر از همه این مسئله رعایت میشه، یا حتی در کشور نظیر سوئد سخت رعایت میشه که تعبیر و تلقی ایجاد نشه که آموزش عمومی محصلان باید به صورت تابع آموزش تحت انقیاد یک دین معین باشه یا مبلغان یک دین معین. روحانیون و کشیش ها از اونجا که اصلا وظیفه و فلسفه وجودشون تبلیغ دینه، نفس وجودشون در دستگاه های آموزشی کشور به معنای نوعی تبعیض علی ادیان دیگه است، نوعی تبلیغ برای یک دین خاص است، بلکه با این خطر جدی روبرویه که ارزش های علمی رو با باورهای دینی یا در هم بیامیزه یا تابع ارزش های دینی بکنه. بنابراین بچه به جای اینکه علوم رو یاد بگیره یک سری باورها و تبلیغات دینی رو یاد میگیره، به معنای کمرنگ کردن ارزش علوم و پربها کردن باورهای اعتقادی این آن گروه اجتماعی است که خب با روح تحصیل که آموزش علم به گونه بیطرفانه به شاگردان هست کاملا در تضاد قرار میگیره.
این جامعه شناس از تلاش نظام آموزشی در 40 سال پس از انقلاب 57 در ایران برای هرچه ایدئولوژیک و مذهبی تر کردن ساختار آموزش میگوید.
ما شاید اوریان ترین، خرچن ترین،
نمونه تحمیل آموزش دینی به کودکان به جای آموزش علمی رو در افغانستان طالبان داشتیم. معتقد بودن علوم حرام هست و آموزش دینی رو باید به اصطلاح مبنای آموزش قرار داد. جمهوری اسلامی ایران به یک معنی این تلاش رو در ابتدا کرد، نه اینکه رشته های دیگر رو حذف بکنه، بلکه سعی کرد تمام در واقع همه چیز رو به نوعی ایدئولوژیزه بکنه، چه در سطح مدارس چه در سطح دانشگاه ها، و تمام آموزش ها رو تابعی از ارزش های دینی و ایدئولوژیک نظام بود، و این رو هم حتی رهبر حتی حکومت ابایی نداشت از این که بگیم اصلا علوم انسانی و علوم سکولار در تضاد با ارزش های دینی.
با این حال معاون پرورشی آموزش و پرورش پایتخت ایران آموزش در مدارس ایران را تک ساحتی نمی داند. او می گوید اخلاق و اعتقاد هم بخشی از آموزش ماست. سعید پیوندی اما آموزش و پرورش در ایران را یکی از تک ساحتی ترین انواع نظام های آموزش در جهان ارزیابی می کند.
مدارس در ایران یکی از تک ساحتی ترین مدارس در همه دنیا هستند، یعنی در حقیقت حدود 33% زمان و محتوای آموزشی در ایران به مسائل یک دین و یک نوع قرائت از دین اختصاص دارند و این بی سابقه است در دنیا. یعنی تنها دو کشوری که با ایران رقابت میکنن عربستان و یمن هستند که از یه حجم بالایی از مطالب دینی در مدارسشون برخوردار هستند. بنابراین صحبت از این که مدارس ایران نباید تکثایتی باشن و یا باید مسائل دینی در مدرسه ایران به ترتیب دیگه یا به طور وسیع‌تری مطرح بشه، من فکر می‌کنم یه نوع عدم اطلاع از اون چه که در مدارس ایران به طور واقعی داره می‌گذره هست. حتی در نظام‌های آموزش دینی وجود داره به طور خیلی محدود، 2 ساعت یا 1 ساعت در هفته و بقیه مطالب درسی داره استقلال کامل از دین هستن. در ایران تقریباً به جز مطالب کاملاً علمی مثل ریاضیات یا فیزیک یا چیزهای مشابه، تاریخ، تعلیمات اجتماعی، فارسی، همه درس‌های مشابه در کنار تعلیمات دینی، قرآن و عربی، کار اصلیشون در واقع شستشوی مغزی بچه‌ها و آموزش یک دین و از طریق یک نگاه و یک خانش از دین هست. برای همینم اون چی که در مدارس ایران امروز مورد پرسش هست و سالهاست که مورد بحث قرار میگیره اینه که چجوری در حقیقت این آموزش تونسته لطمه بزنه به سطح علمی ایران، به وضعیت فرهنگی ایران، به رابطه‌ای که دانش آموزان و خانواده‌هاشون با مدرسه دارن. پیش از این که مسئله به عنوان چگونگی آموزش دینی مطرح باشه، مسئله به عنوان هجوم آموزش دینی در مدارس ایران مطرح است.
اما روش ارائه آموزش‌های مذهبی هم موضوع دیگری است که این مقام مسئول از ضرورت بازنگری در آن سخن می‌گوید. او گفته است باید محبوبیت و مقبولیت داشته باشیم تا در دل بچه‌ها اثر کنیم. اغلب دانش آموزانی که در سال‌های آغازین پس از انقلاب و عمدتاً در دهه 60 خورشیدی در مدارس ایران درس خواندند، از رفتار خشن و تند مسئولان پرورشی در مدرسه‌ها خاطره‌ای دارند. نماز و دعای اجباری، سختگیری درباره حجاب و حتی رنگ جوراب دانش آموزان و بازرسی کیف و وسایل شخصی دانش آموزان از این خاطرات است. حالا اما معاون پرورشی تهران از پیدا کردن راه‌های اثرگذاری در دل بچه‌ها می‌گوید. مهداد درویش‌پور، جامعه شناس.
استفاده هرچی بیشتر از روحانیون، طلبه‌ها در مدارس برای اینکه به اصطلاح بیشتر اسلامیزه بکنن، این طبیعتاً پاسخی که نداده جامعه‌ای که امروز به جرأت میشه گفت در منطقه خاورمیانه مردمش تب سکولاریسم در اونها بالاترین میزان ممکن هست و نوعی اصلا حضور دین در سیاست و در حوزه آموزش رو پس میزنن. بنابراین این که فکر بکنین حتی کودکان یا پدر مادران آنها یا جامعه استقبال بکنه از به اصطلاح گسترش نفوذ طلبه ها، روحانیون و یا ارزش های دینی در حوزه مدارس، خب این یک امری محال و جامعه به شدت واکنش نشون میده. همین امر عدم استقبال از اسلامیزه کردن مدارس، دانشگاه ها و محیط های آموزشی باعث شده که در واقع نوعی ورشکستگی این نوع برنامه ریزی سیاست گذاری در حوزه آموزش اوریان میشه. در نتیجه حکومت و مسئولین کشوری تلاش میکنن که از راه‌های به قول خودشون جذاب‌تر، نوتر، بروزتر استفاده بکنن.
سعید پیوندی، جامعه شناس در حوزه آموزش، هم از شکست نظام آموزشی در تربیت نسل دلخواه خود میگوید.
شکستی که در حقیقت نظام آموزشی خورده در آموزش ایدئولوژیک مذهبی بچه ها و شکستش در تربیت نسل جوانی که کاملا باورمند و وفادار به ایدئولوژی حکومت باشه، دائما مسئولین رو به این فکر میندازه که باز هم بیشتر در این زمینه سرمایه گذاری بکنن و باز هم مخارج بیشتری رو رو دست جامعه و نظام آموزشی بذارن، با ابتکاراتی نظیر در واقع آوردن روحانیت، ایجاد مدارس قرآنی، انواع تورهای گردشگری که میذارن برای شستشوی مغزی بچه ها، مثل رایان نور و همه کارهای مشابهی که بابت این آموزش اولش خرج بسیار سنگین متحمل میشه بدون اینکه بازدهی در واقع مطلوب بر خودشون داشته باشه و بدون اینکه هیچ کمک زیادی به بالا بردن سطح علمی و علاقه بچه ها به آموزش و علم بکنیم. در واقع ما پولیست که در دور میریزیم و نسل جوانیست که متنفر میکنیم از مدرسه، درس و آموزش و حتی اونا رو ضد دین و ضد آموزش بار میاریم.
در سال تحصیلی جاری بیش از 14 میلیون دانش آموز در مدارس ایران در پایه های مختلف درس میخوانند. جمعیت معناداری که معاون پرورشی آموزش و پرورش پایتخت ایران معتقد است باید آموزش های شرعی و مذهبی بیشتری ببینند. مرسی که نفتن با مجله جامعه رادیو فردا و من فهیمه خضرهیدری همراه بودید. خدا نگهدار.
از رادیو فردا با شما هستیم.